سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما جلسه قبل ماحصله بحثمون این شد که ما از نظر ملا صدرا ما تا هنر ربوبی رو نشناسیم و به رازش، به واقعیتش، به حقیقتش نزدیک نشیم، هنر در عالم انسانی رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم به حقیقتش نزدیک بشیم. چرا؟ چون حالا تو بحثی که ذیل قواعد ملا صدرا در باب هنر ما مطرح میکنیم، به این نکته میرسیم که ملا صدرا هنر انسانی رو و هنر در عالم انسانی رو ذیل هنر ربوبی تعریف میکنه و قرار میده، که حالا ما امروز این بحث رو خواهیم داشت. جلسه قبل خب ما رسیدیم به این که قواعد هنر و زیبایی شناسی رو از نظر حکمت متعالی وارد بحثش بشیم. البته همه ی قواعد رو ما نمیتونیم بحث بکنیم، ولی اجمالاً دو سه تا قاعده رو ما بحث میکنیم و بعد میریم سراغ، با توجه به این دو سه قاعده میریم سراغ اون بحث اصلی که از همون جلسه اول بنا بود ما واردش بشیم و اون بحث تمثیل بود. قاعده اول، خب اگه یادتون باشد ما آخر جلسه گذشته این مسئله رو مطرح کردیم که قواعد مربوط به هنر از نظر حکمت متعالیه سه دسته میشن. یه دسته قواعد که مربوطن به هنر ربوبی صرفن و یه دسته قواعد که مربوط میشوند به هنر انسانی و یه دسته قواعد مربوط میشن به نسبت بین هنر ربوبی و هنر انسانی و به نوعی مشترک هست در مورد هنر در عالم ربوبی و هنر در عالم انسانی. این نکته رو ما آخر جلسه پیش مطرح کردیم. خب حالا این قاعده اول در واقع ملا صدرا در باب هنر ربوبی مطرح میکنه، ولی به واسطه قاعده دوم در واقع همین قاعده رو تعمیم میده به هنر انسانی. قاعده اول در حقیقت مشتمل بر سه اصله. اصل اول: از ظاهر و عنوان الباطن. اصل دوم: از صورت و مثال الحقیقت. اصل سوم: المجاز قنطرت الحقیقت. این قاعده اول که در حقیقت مشتمل بر این سه اصل هست. خب در وهله اول به نظر می رسد که این سه اصل صرفا سه اصل فلسفی هستند و سه اصل وجود شناختی هستند، ولی خیلی جالبه که بدونید ملا صدرا این سه اصل رو در جلد هفت اسفار در صفحه 173 مطرح کرده. اگر شما به جلد هفت صفحه 173 مراجعه بکنید، البته چاپ لبنان 1981، وقت اونجا میبینید که ملا صدرا از چند ده صفحه قبل از این صفحه وارد بحث زیبایی شناسی میشه و در صفحه 172 و 173 دیگه وارد بحث‌های هنر و به تعبیر خودش صنایع لطیفه میشه. اونجا در حقیقت این سه اصل رو مطرح میکنه و مباحث بسیار بسیار جالبی، یعنی واقعا اگر ما بیایم و این 7-8-10 صفحه رو، یعنی از صفحه 165 تا صفحه 180 در جلد 7 اسفار رو بذاریم زیر ذره بین، اونجا خب ملا صدرا بحثاش در اوج هست و بین هنر و زیبایی شناسی و عشق شناسی ارتباط بسیار بسیار تامی در واقع بین این سه تا قائل شده. پس بنابراین این سه اصلی که عرض کردم، درسته که سه اصل وجود شناختی و هستی شناختی هستند، ولی در حقیقت سه اصلی هستند که جنبه زیبایی شناسانه دارند و مربوطند به هنر و آنچه که در واقع در هنر میگذره و در حقیقت مربوطند به تحلیل اثر هنری. دقت بفرمایید، یعنی با این سه تا اصل ما اثر هنری رو داریم زیر ذره بین قرار میدیم، منتها در اینجا اثر هنری کل عالم هست که اثر هنری خداوند است و همونطور که عرض کردم بعدن که به قاعده دوم میرسیم، در قاعده دوم این تعمیم پیدا میکنه قاعده اول و ما میرسیم به آثار هنری در عالم انسانی و این سه اصل در حقیقت ترکیبی است از توصیف ها و توصیه ها. یعنی حالا با توجه به قاعده دوم که بهش خواهیم رسید، هم توصیف میکنه ویژگی های زیبایی شناختی و هنری اثر هنری رو و هم در حقیقت از دلش توصیه هایی به دست میاریم که هنرمند در چه راستایی در واقع حرکت داشته باشه و به کدام سمت و سو بره. یادتون باشه ما توی یکی از این جلساتمون این بحث رو داشتیم که هنرمند در کار هنری خودش با دو نوع خلاقیت سر و کار داره، یکی خلاقیت‌های تکنیکی و در واقع دیگری خلاقیت‌های زیبایی شناختی و که اصل هنر همین تجربه‌های دوم هستند، نوع دوم. خب اون خلاقیت‌های تکنیکی بسیار مهمند، ولی خب این خلاقیت‌هایی که هنرمند باید در نحو نگاهش در واقع بهش برسه تا در نتیجه اون خلاقیت‌های تکنیکی رو داشته باشه برای اینکه این نگاه خودش رو در واقع بیاره در قالب یک صورت و اون صورت رو بیفکنه بر یک ماده خارجی و اینجا چیزی به نام اثر هنری در واقع تولید بشه، یا حالا بهتره بگیم خلق بشه به جای تعبیر تولید. پس این قاعده و حالا قاعده بعدی، ضمن این که توصیف میکنه برای ما هنرمند را و کار هنری را و اثر هنری را، در واقع یک سلسله توصیه هایی هم داره در راستای اون چگونه نگاه کردنی که هنرمند در واقع باید بهش برسه تا خلاقیت ها درش شکل بگیره. خب اما ما حالا یک به یک این سه اصل رو تبیین میکنیم، توضیح میدیم. خب اصل اول همونطور که عرض کردیم عبارت بود از ظاهر و عنوان و الباطن. خب یادتون باشه ما در دو جلسه قبل یه بیانی از ویتگنشتاین داشتیم که بحث دیدن به عنوان رو مطرح میکنه، یعنی در واقع دیدن چیزی به عنوان چیز دیگر. خب این خیلی مهمه، همین جاست که بحثای تمثیل و استعاره و مجاز پاش کشیده میشه وسط. در واقع اون همه اون چیز رو در اون نمایی که پیداست و ما میبینیم و در دسترس ما هست نمیدانیم و نمیابیم، بلکه اون نما رو در حقیقت حاکی میدونیم از چیزی که در ورائش هست. و در حقیقت دقت بفرمایید، اون چیزی که ما نمیبینیم اصله و اون چیزی که میبینیم و حکایت از اون امر ورائی میکنه اون فقط یک نماست. اون کار کردش در اینه که ما رو برسونه به اون امر اصلی. یا اشاره داشتیم به شخصیت دیگری که در باب فلسفه هنر قلم زده به نام نلسون گودمن، که اون در واقع اثر هنری رو اصلا این طور میشناسونه که اثر هنری چیزیست که اشاره دارد به جز خود، یعنی غیر خود را و جز خود را در حقیقت می نماید. منتها حالا اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که ما وقتی میگیم دیدن به عنوانه، یعنی چیزی به عنوان چیز دیگر، مثلا X به عنوان Y، یا X جز خود را نشان میدهد که جز خود منظور مثلا همون Y. حالا اینجا سوال پیش میاد که خب چرا ایگرگ در واقع نمیاد تو نما، که ما دیگه نیازی به این صورتسازی و تمثیل و استعاره نداشته باشیم. ببینید اینجاست که اصلا واقعیت هنر خودش نشون میده. ببینید خیلی چیزا هست که قابلیت این که تو نما بیاد نداره، یعنی از چنان لطافتی، از چنان ظرافتی برخورداره که نما نمیتونه در واقع اون رو نشون بده. مثلا شما ببینید لبخند رو در نظر بگیرید. خب لبخند رو ما به راحتی میتونیم به نمایش در بیاریم، اما بعضی وقتا انسان چیزی را در لبخند میبینه. حالا مثلا فرض بگیرید عاشق در لبخند معشوق چیزی رو میبینه، خب اون اصلا به بیان در نمیاد، اون قابل نمایش نیست. وقت اینجاست که در واقع میاد از یک استعاره، یک نما استفاده میکنه که این نما در واقع چیزیست به عنوان اون چیزی که در واقع عاشق از اون معشوقش و از لبخند معشوقش دریافته. لذا میاد و حالا برای مثال عرض میکنم، میاد و لبخند معشوق رو تشبیه میکنه به قنچه‌ای که در واقع شکفته میشه و در واقع لبخند را تشبیه میکنه به شکفتن قنچه. خب ببینید اون چیزی که در واقع عاشق در میابه این قابل بیان نیست، نمیشه آوردش تو عبارت، ولی در واقع میاد و از زبان اشارت استفاده میکنه و ما رو در واقع تلویحاً و تلمیحاً میرسونه به اون، حالا اون نکته‌ای که در واقع اون مد نظرش هست، یا حالا اون حالت یا اون تجربه که اون درش واقع شده، به گونه‌ای میخواد ما رو هم نزدیک بکنه به اون تجربه‌ای که خودش درش واقع شده. خب اینجاست که در واقع پای ظاهر میاد وسط و این ظاهر حکایت از اون باطن میکنه. خب اینجا ما میرسیم به دو ضلع از سه ضلع هنر. اون عنوان سلسله بحثای ما تحت عنوان حکمت، معنا و تصویر توجه داشته باشید، این در حقیقت سه ضلع هنره. یعنی هیچ مصداقی از هیچ نوعی از هنر رو ما نداریم که عاری از این سه ضلع باشه: حکمت، معنا، تصویر. این سه ضلع هنره. خب وقتی که ملا صدرا میگه از ظاهر و عنوان و باطن، در حقیقت اینجا دو ضلع از هنر رو مطرح میکنه و اون عبارت است از تصویر و معنا. باطن همون معناست و ظاهر در واقع تصویر هست. به عبارت دیگه در هنر و در اثر هنری آنچه که اتفاق می افتد این است که اون معنا که باطنه و نمی تونه ظاهر بشه تصویری میشه و ما از طریق تصویر در واقع نزدیک میشیم به اون معنا. ظاهر امر پیداست ولی باطن امر ناپیدا. و ببینید اصلا خاصیت اصلی اثر هنری همینه و اصلا شگفت انگیزی هنر و کار هنری و اثر هنری همینه که ما با یک پیدا یا ناپیدایی سر و کار داریم. این در واقع اثر هنری ترکیبی است از پیدایی و ناپیدایی و اون پیدایی در واقع سرنخ رسیدن به اون امر ناپیدا هست. خب حالا این اصل اول از قاعده اول خیلی خیلی پرباره، یعنی در واقع تلیعه نقد هنری هم در همین اصل اول قابل طرحه. یعنی در واقع هم اینجا بحث خلق اثر هنری هست و هم بحث نقد اثر هنری. یعنی در حقیقت اصل اول هم چگونگی خلق اثر هنری را نشون میده و هم یه رهیافتی است برای ما که به نقد اثر هنری بتونیم راه پیدا بکنیم. نقد اثر هنری در واقع اینجاست که ما بتونیم اون ناپیدایی ها رو کشف کنیم و بیابیم و همراه با اون امر پیدا ببینیم. اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد و اثر هنری ما رو فقط و فقط در همون امور ظاهر و امور پیدا متوقف بکنه، وقت اینجا ما متوجه میشیم به نقص کار هنری هنرمند و اون این که یا اصلاً اون امر ناپیدایی در کار نیست. خب این در واقع میشه یک هنر بزک شده، این هنر به معنای واقعی کلمه نیست، یا این که نه معنایی در کاره ولی در واقع اون صورت برداری، اون صورت سازی که هنرمند از اون معنا داشته قادر نیست مخاطب رو از اون صورت عبور بده و برسونه به اون معنا. پس ببینید، همطور که عرض کردم، هم جنبه خلق اثر هنری درش مطرحه، هم جنبه نقد اثر هنری درش مطرحه. عین القضات همدانی یک کتابی داره به نام نامه ها که من توصیه میکنم حتما آثار عین القضات همدانی رو حتما ببینید، هم کتاب تمهیداتش رو ببینید، کتاب بسیار بسیار عالیه، و هم کتاب زبدت الحقائقش رو، و دو جلدم کتاب نامه ها داره که در حقیقت 50 نامه هست، 25 نامه بهش نوشته شده و 25 نامه هم جواب داده، که در مجموع این 50 نامه رو در دو جلد چاپ کردند. خب تو نامه هایی که براش می نویسند سوال می کنند از عین القضات، سوال خیلی جالبه ولی پاسخ ها خیلی جالب تره. در یکی از این نامه ها در حقیقت سوال مربوط است به چگونگی فهم متن. عین القضات پاسخی که میده اینه، میگه که یه متن رو شما فقط و فقط سعی نکن سیاهی هاش رو بخونی، سفیدی های متن رو هم بخون. این دقیقا تعبیریه که عین القضات. خب عین القضات در واقع یکی از عرفای بسیار بسیار بزرگ ما هست، مربوط است به قرن پنجم و یکی از شاگردان احمد غزالی هست. احمد غزالی در حقیقت داداش بزرگه محمد غزالی هست، یعنی در واقع اینا دوتا برادر بودن. حالا اونی که بیشتر میشناسند و معروفند و به عنوان متکلم بیشترم شناخته میشه امام محمد غزالی است، ولی برادر بزرگترش در واقع در عرفان ید طولایی داره و خیلی خیلی برجسته تر از خود محمد غزالی هست. عین القضات همدانی شاگرد احمد غزالی هست. احمد غزالی و عین القضات همدانی مکتب عرفانیشون مکتب عشق هست. کلن ما تو عرفانمون، عرفان اسلامی که تو این 1300-400 ساله داشتیم، مکتب‌های عرفانی رو از یک حیث به دو بخش تقسیم می‌کنند، یا به دو قسم تقسیم می‌کنند. یکی مکتب‌های عرفانی زهد و دیگری مکتب‌های عرفانی عشق. خیلی جالبه این دوتا برادر، محمد غزالی عرفانش عرفان زهده و در واقع عرفانش عرفان خوفه، ولی احمد غزالی و خب به تبعش شاگردش عین القضات همدانی عرفانش عرفان عشقه و عرفانش عرفان شوقه. حالا شما اگر کتاب های عین القضات همدانی رو بخونید، از جمله کتاب تمهیداتش، اونجا در واقع مکتب عرفانی عشق اونجا به تصویر کشیده شده و در واقع مطرح شده. خب حالا این عین القضات همدانی در واقع میگه که متن رو شما باید سفیدیاش هم بخونید. خب حالا دقت بکن، ما این بیان عین القضات همدانی رو میتونیم تعمیم بدیم. اگه یادتون باشه جلسات اول و دوم ما بیان کردیم که فیلسوف هنر در عرصه فلسفه اسلامی اثر هنری رو به مثابه یک متن در واقع میبینه و آنالیز میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، مشاهده میکنه و در واقع اثر هنری اصیل، اثر هنری فاخر، اون اثر هنری است که در واقع ظرفیت این رو داشته باشه که به مثابه یک متن دیده بشه. یعنی چی؟ وقتی ما میگیم متن، همونطور که یادتون باشه، اگه یادتون باشه گفتم، اگه ما وقتی گفتیم متن پای معنا میاد تو کار. متن که خب بدون معنا اصلا معنا و مفهوم نداره. بنابراین در واقع وقتی اثر هنری دارای معنا باشد، یک معنایی ناپیدا در پس اون صورت ظاهری، وقت اینجاست که متن بودن اثر هنری در واقع قبولش برای ما آسون میشه که متنه. خب حالا وقتی معنا داشته باشه، به نوعی اون معنا مربوط است به اون سفیدی های متن. سفیدی ناپیداست دیگه، منتها این سیاهه ها در متن، سیاهه ها یعنی در واقع اون چه که پیداست، همون چیزی که ملا صدر تحت عنوان از ظاهر مطرحش میکنه، باید به گونه ای باشد که در واقع دست ما رو بذاره تو دست اون معنا که ملا صدرا ازش یاد میکنه به باطن. و لذا میگه که در واقع از ظاهر و عنوان و باطن. پس هم جنبه خلق اثر هنری داره، هم جنبه نقد اثر هنری داره. خب تا همین جای بحث ما میتونیم در واقع نقد کنیم هنری که بعد از عصر جدید در واقع به منصه ظهور رسید و در هنری که در عصر جدید ما باهاش مواجه شدیم و از اون طرف آبها هم رسید به این طرف آبها و فرهنگ و هنر ما رو تحت تأثیر خودش قرار داد، چیزی بود به نام استاتیک، یعنی در واقع هنری که مبتنی بر زیبایی شناسی حسی هست و این مرحله اول رنسانس بود. رنسانس در واقع سه مرحله داشت. رنسانسی که عصر مدرن را شکل داد و در واقع ما را رسوند به این چیزی که الان باش روبرو هستیم، خب سرآغازش همون رنسانس بود. این رنسانس سه مرحله داشت. مرحله اول رنسانس، رنسانس ادبی هنری بود. مرحله دوم رنسانس مرحله علمی بود. مرحله سوم رنسانس مرحله فلسفی بود. و این سه مرحله رنسانس از قرن 13-14 شروع میشه تا میرسیم به رنسانس فلسفی که قرن 17 است و در واقع ما میرسیم به عصر رن دکارت و در واقع جان لاک و فرانسیس بیکن. یکی از آغازگرهای رنسانس ادبی هنری لئوناردو داوینچی هست و در واقع سرآغاز رنسانس ادبی هنری هم در واقع ایتالیا است، از ایتالیا شروع میشه. خب زیبایی های ظاهری محور قرار و بنابراین کار اولیه هنرمند مشاهده های حسی هست. شما اگر به این نقاشی های لئوناردو داوینچی مراجعه بکنید، حالا غیر از اون تابلوهاش که حالا معروفه، ولی تمام آثارش که حدود مثلا نمیدونم 400-500 تا اثرش باشه، در یه کتاب نفیسی در واقع چاپ شده تحت عنوان لئوناردو داوینچی که یه به فارسی هم ترجمه شده. شما اگر به اون نقاشی ها مراجعه بکنید، حالا اون 400-500 تا اثری که از لئوناردو داوینچی هست، خب مثلا ساعت‌های مدید داوینچی میشسته و حرکات رو زیر نظر میگرفته. مثلا اسب وقتی که میخواد چهار نعل به تازه از چه حرکتی شروع کنه، بدنش چه حالتهایی میگیره و مرحله به مرحله چه حالتهایی پیدا میکنه. خب اینا رو در واقع باید به قول معروف شکار کنه، شکار لحظه ها. خیلی کار سختیه و داوینچی این کار کرده و در نهایت زیبایی اونا رو به تصویر در آورده. بسیار بسیار جالب، خیلی عجیبه داوینچی. منظور این که زیبایی شناسی ظاهری که همون استاتیک هست مبنا قرار گرفت و تا الانم محور هنر هول و هوش همون استاتیک هست. ملا صدرا برای زیبایی شناسی مراتب قائله که زیبایی شناسی ظاهری اولین مرتبه است و سطحی ترین و ظاهری ترین مرتبه است. این که ما میگیم زیبایی شناسی ظاهری سطحی ترین و اولین مرتبه در زیبایی شناسی هست، این نه از این بابه که زیبایی شناسی ظاهری کم اهمیته، اصلا و ابدا. حالا ما اگه برسیم بحثمون ادامه پیدا بکنه، ببینیم که واقعا ملا صدرا تو همین جلد هفته اسوار چه بحثایی در مورد زیبایی شناسی ظاهری داره و چه تحلیلای دقیقی داره و قطعا چه مشاهدات دقیقی در این زمینه داشته که به این نکات رسیده. خلاصه این که زیبایی شناسی ظاهری بسیار بسیار مهمه. حالا ما اگر وقت پیدا بکنیم در مورد زیبایی شناسی ظاهری در قرآن هم یه بحثی خواهیم داشت. خب خیلی جالبه که تو این زمینه ملا صدرا با هایدگر یک همگامی دارن. حالا ما نمیخوایم تطبیق بدیم، ولی یک همگامی احساس میشه بین ملا صدرا و هایدگر در نقد استاتیک، که من این عبارت رو میخونم. این عبارت در کتاب هنر زیبایی و تفکر اومده که آقای دکتر ریختگران این کتاب رو نوشتن. کتاب بسیار بسیار جالبی است. من توصیه میکنم شما که میخواد در مورد هنر و فلسفه هنر و زیبایی شناسی کار بکنید، این کتاب رو بخونید. این عبارت چون از اونجا نقل قول مستقیم هست، تو گیومه من گذاشتم. از نظر هایدگر هنر با تحقق حقیقت و ظهور بتون ارتباط دارد و لازمه آن آراستگی به فضایل و افتادگی در تنگنای حیرت است. لذا در نظر او تحویل هنر به صرف حس و محسوس، یعنی چیزی که در تعالیم استاتیک غربی اتفاق افتاده است، درست نیست و هنر حقیقی به اعتباری در مقابل استاتیک است. گیوم بسه. خب ببینید، این دقیقا همون بحثیه که ملا صدرا مطرح میکنه که از ظاهر و عنوان الباطن، یعنی در واقع این عالم را، دقت بفرمایید، این عالم را چگونه مشاهده کنید؟ این عالم را به عنوان ظاهری مشاهده بکنید که در ورایش باطنی هست و این ظاهر در حقیقت زبان اشارت است و در واقع میخواد ما رو برسونه به اون باطنی که در ورایش هست. پس بنابراین این عالم را به مثابه یک اثر هنری ما باید نگاه بکنیم. تمام هستی شناسی در فلسفه اسلامی در این راستاست که ثابت کند که جهان، این عالم، در حقیقت یک اثر هنری است که در حقیقت میخواد ما رو سوق بده به اون هنرمندی که در ورای این اثر هنری است. خب این در حقیقت اصل اول. خب اما اصل دوم، اصل دوم از اون قاعده اول این بود: از صورت و مثال الحقیقت. یعنی در واقع صورت در عالم ربوبی، صورت‌هایی که ما ببینیم در عالم ربوبی، در حقیقت پیکره و ظهور و تجسم حقیقتی است در ورایش. ببین، پای حقیقت میاد تو کار، یعنی در واقع ضلع سوم هنر که همون حکمت باشه. تو اصل اول ما دیدیم پای صورت و معنا اومد تو کار، در اصل دوم از قاعده اول میرسیم به حقیقت. ارتباط هنر و کار هنری و هنرمند و اثر هنری با حقیقت و حقیقت شناسی. ببین اینجا اولا هنر چقدر عمق پیدا میکنه، ثانیا هنر چقدر مرتبط میشه با حکمت و فلسفه. خب فیلسوف کارش حقیقت شناسیه. خب بر اساس این اصل دوم هنرمندم که شد کارش حقیقت شناسی. پس چه تفاوتی هست بین فیلسوف و هنرمند؟ تفاوت اینجاست که حقیقت از نظر فلسفه اسلامی در حقیقت واجد زیبایی است. وجود و حقیقت و زیبایی. حالا اگر شما به آثار ملا صدرا مراجعه بکنید، حالا من همه یه بحثا رو آوردم تو این کتاب فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدرا. ببین از نظر ملا صدرا با تصریح عباراتش، این عباراتش من آوردم: وجود، حقیقت، عشق، زیبایی، لذت، بهجت، ابتهاج، اینها در حقیقت هم بسته با هم و پیوسته با همه. یعنی همینطور که ما میگیم وجود در حقیقت سرایان پیدا کرده در همه عالم، از نظر ملا صدرا عشق هم سرایان پیدا کرده در همه عالم. چرا؟ چون عشق شأنی از وجوده، شأنی از وجود به ما هو و وجوده. لذت شأنی از وجوده. بهجت، ابتهاج، سرور شأنی از وجوده. بنابراین وقتی وجود سرایان داره، در حقیقت وقتی خوندید لابد نمیدونم اصالت وجود در فلسفه ملا صدرا معناش همینه که واقعیت و حقیقت هر چیزی وجود آن چیز هست. حالا با توجه به این نکته که الان عرض کردم، یعنی عشق و لذت و بهجت و ابتهاج و سرور و زیبایی و وجد، وجد اهتزاز درونی، وقتی شأن وجود باشه، بنابراین شما وقتی اصالت وجود رو ثابت میکنید، اصالت لذت، اصالت عشق، اصالت زیبایی رو هم ثابت میکنید. یعنی واقعیت و حقیقت هر چیزی رو زیبایی رقم زده، عشق رقم زده، بهجت و ابتهاج و سرور رقم زده. ها؟ حالا هنرمند وقتی این حقیقت را در میابد، یعنی در واقع زیبایی های نهفته در حقیقت را میابد، اون وقت در واقع اونها رو نمیتونه به زبان عبارت، به زبان مفهومی بیان بکنه و الا اون معنایی که دریافته منتقل نمیشه. نمیدونم جلسه اول بود یا دوم بود، من یه مثال خیلی خیلی ساده و در این حال خیلی روشن برای شما زدم. ببینید، گفتم من یه وقت از کنار پنجره رد میشم و میبینم یه گل خیلی زیبایی پشت این پنجره هست. خب من یه دفعه متوقف میشم، زیبایی این گل چنون منو جذب میکنه و منو به هیجان میاره، درست؟ خب حالا بالاخره رد میشم دیگه، از کنار اون پنجره رد میشم، مثلا میرسم به دوستم. خب حالا یه وقته که من میخوام بگم که من کنار اون پنجره یه گل خیلی زیبا دیدم که به هیجان اومدم. خب همینطور میگم دیگه، میگم در کنار اون پنجره که من رد میشدم یه گل خیلی زیبا دیدم که به هیجان اومدم. خب حالا مخاطب من چی میفهمه؟ مخاطب من میفهمه که بله، فلانی از کنار پنجره رد میشده یه گل زیبا دیده که به هیجان اومده. خب اما ببین، این بیان بیان هنری نیست. بیان حقیقت هست، ولی بیان بیان هنری نیست. بیان هنری آنگونه است که من آن واقعی رو که دیدم چنان برای شما توصیف بکنم که دقیقاً شما هم همون تجربه براتون پیدا بشه. خب این خیلی مهمه. چرا میگیم هنر؟ برای اینکه من میخوام هیجانی را، تجربه ای را نزدیک به هیجان خودم، نزدیک به تجربه خودم در شما ایجاد بکنم، در صورتی که من با اون واقعه مواجه شدم ولی شما مواجهه‌ای نداشتید. ها؟ در حقیقت شما یه مواجهه دارید پیدا میکنید با یک امر ناپیدا، برای شما ناپیداست دیگه. این اینه میگن هنر، این کار هنریه. تا توجه میکنید. حالا حقیقت در فلسفه اسلامی آکنده از زیبایی است، آکنده از عشق، آکنده از لذته. خب حالا هنرمندی که زیبایی های حقیقت را درک میکنه میخواد در واقع اون رو انتقال بده. خب اینجاست که زبان عبارت دیگه به کارش نمیاد، اینجا زبان اشارت میشه، اینجا زبان تمثیل و استعاره میشه. توجه میکنید؟ پس بنابراین در واقع ملا صدرا میگه از صورت و مثال الحقیقت، اینی که میبینید صورت، ولی توجه بکنید این صورت مثال حقیقته، یعنی در واقع یک نمایشی است از حقیقت، منتها در واقع با زبان تمثیل میگه مثال حقیقت. اینجا زبان تمثیله. خب این دقت بکنید، این خیلی نکته جالبیست. به عبارت دیگه، حالا ما بعدن البته این بحث رو خواهیم کرد که خداوند زبان تمثیل را هم در عالم تکوین به کار گرفته و هم در عالم تدوین، هم در قرآن کریم که در واقع عالم تدوینی است، کتاب تدوینی خداونده، و هم در عالم تکوینی در یا به عبارت عالم آفاقی، که البته حالا اینجا خوبه که اشاره بکنیم که خداوند سه تا کتاب نوشته، یکی کتاب تدوینی یا به عبارتی عالم تدوینی و دیگری عالم تکوینی یا کتاب تکوین. منتها کتاب تکوین خودش در واقع دو نوعه، یکی کتاب آفاقی و یکی کتاب انفسی. خب حالا هر سه تا کتاب در واقع مثالند، مثال حقیقت. حقیقت در واقع تمثیلی شده، تصویری شده در هر ست کتاب، که البته این رو ما انشاءالله در حقیقت بازش میکنیم. خب پس بنابراین هنر ربوبی در حقیقت این است که حقیقت رو تمثیلی کرده و تصویری در حقیقت کرده. هنر در عالم انسانی هم همینطوره، یعنی در واقع هنرمند به حقایقی میرسه که این حقایق رو نمیشه در قالب صغرا کبرا مطرح کرد، نمیشه در قالب همین واژه ها و کلمات به صورت صریح مطرح کرد. اینه که شعر به وجود میاد، اینه که تمثیل به وجود میاد، استعاره به وجود میاد. توجه میکنید؟ چون زبان عبارت گنجایش نداره، ظرفیت نداره برای در حقیقت به نمایش در آوردن حقیقت. خب حالا البته اینجا تو اثر هنری خیلی خیلی اتفاقای عجیب غریبی میفته، این را دقت بکنید. تو عالم انسانی شما وقتی یه اثر هنری رو میبینید، وقتی تمامیتش رو میبینید، یک پارچه میبینید، که ان انگار یه چیز دیگه، یه صورته. مثلا شما یه تابلو نقاشی رو وقتی میبینید، یه تصویر انگار. ولی ببین اتفاقی که افتاده اینه که این تصویر در حقیقت برایند تصویرهای بیشماری است که هنرمند در مشاهدات خودش، حالا چه مشاهدات بیرونی چه مشاهدات درونی، ثبت کرده، انبوهی از تصاویر، منتها انبوهی از این تصاویر متمثل شده در یک صورت واحد، که حالا بعد ببین رابطه عشق و هنر اینجا چقدر عالی و دقیق ملا صدرا بیان کرده. حالا ما بعد عبارت ملا صدرا رو من میارم و زیر ذره بین قرار میدیم. ملا صدرا میگه که تصویر معشوق در قلب و خیال عاشق همینطور پدید میاد، یعنی انبوهی از صورتها و تصویرها که عاشق از انواع زیبایی های معشوق دریافت میکنه. حالا این زیبایی ها هم زیبایی های ظاهری هست، هم زیبایی های اخلاقی هست، هم زیبایی های معنوی. نام میبره این زیبایی ها رو. انبوهی از تصاویر دریافت میکنه از معشوق و در قلب و خیالش ثبت میکنه. همه اونها رو متمثل میکنه در یک صورت واحد. و اینجا در واقع صورت معشوق شکل میگیره. به قول خود تعبیر ملا صدرا اینه که متدرع میشود در قلب عاشق، یعنی حک میشه. حک میشه در قلب عاشق. و عاشق همواره اون معشوق بیرونی رو از خلال همین صورت حک شده در قلب و خیالش در واقع میبینه. وقت ببین اینجا چه نتایجی میگیره ملا صدرا، به خصوص حالا این بحث ها. ببین درسته، حالا یه طرفش حکمته، یه طرفش حقیقته، یه طرفش هنره، ولی یه طرفش هم عشق و زیباییه، ولی یه طرفش هم خانواده است. شما الان ببین جای عشق و عاشقی در خانواده های جهان سوم خالیه، یعنی در واقع تو خانواده ها فقط یک سلسله روابط عادی و معمولی شکل میگیره و در واقع صرفا اون روابط خاصه بین زن و مرد در خانواده فقط و فقط در قالب روابط زناشویی یا روابط جنسی شکل میگیره. ولی ملا صدرا میگه که نه، اینجا روابط عاشقانه فوق روابط در واقع جنسی و روابط زناشویی هست. روابط زناشویی محورش غریزه است، ولی روابط عاشقانه محورش زیبایی شناسیه. زیبایی شناسی هم است از زیبایی های ظاهری، شامل زیبایی های خلقی و زیبایی های معنوی میشه. در حقیقت اونجا ملا صدرا میگه که ما یه زیبایی های خلقی داریم، یک زیبایی های خلقی داریم. اصلا در خانواده ها این معنا نداره، این نیست که زن و شوهر زیبایی های همدیگر رو کشف کنن. ببین خیلی نکته مهمی است. خب اینا باید تعلیم داده بشه، اینا باید تعلیم داده بشه. وقتی گفته میشه عشق، فوری سراغ اون معنا و سطح مبتذلش میرن
و همونجا در واقع این بحث خفه میشه. توجه میکنید؟ در صورتی که عشق خیلی والاست. اصلا عشق مربوط به ساحت غرایز انسانی نیست. اون عشقی که بخواد از غرایز انسانی شکل بگیره در نزد عرفای ما، در نزد حکمای ما عشق نیست، اون شهوته که به شکل و به حد افراط رسیده و بنابراین به قول موروی عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق مربوط است به ساحت ناطقه انسانی، مربوط است به ساحت عقلانی انسانی و بنابراین در واقع ناشی میشه از زیبایی شناسی. زیبایی شناسی که کار به غریزه نداره، که زیبایی شناسی کار عقله، عقل یکی از کارهاش زیبایی شناسی، اصلا یک امر شهوانی نیست. خب حالا ببینید واقعا چقدر جای این بحث ها تو خانواده ها خالیه. خب حالا اینو من میخواستم بگم. ملا صدرا میگه که وقتی در واقع در خانواده زن و مرد زیبایی های هم دیگر و انواع زیبایی های هم دیگر رو شناسایی کردند و در قلب و خیالشون ثبت کردند و همش متمثل شد در یک صورت واحد و اون صورت واحد متدرع شد در قلب و خیال عاشق و بنابراین عاشق معشوق خودش رو از خلال اون صورت میبینه. حالا اگر در واقع یک اتفاقی افتاد که در واقع اون صورت ظاهری معشوق درش اختلال ایجاد شد، یا اصلا اتفاقی هم نیفتاد، گذر زمان، بله گذر زمان زیبایی های ظاهری رو در واقع از بین میبره، اما چون عاشق از خلال اون صورت معشوق، اون صورتی که تو قلب و خیالش حک شده میبینه، همچنان در واقع معشوق رو زیبا میبینه و هیچ خللی در حس اون نسبت به معشوق رخ نمیده. پس بنابراین ببین در واقع از نظر ملا صدرا عاشق یک کار هنری داره میکنه. اصلا خداوند انسان رو ذاتن هنرمند خلق کرده. منتها خب هنرمند و هنر سطح‌های مختلف داره. یه سطحش اینه که هنرمند بیرونی کردن هنرش رو هم در واقع به فعلیت میرسونه و این خلاقیت بیرونی کردن آنچه که در درون یافته رو هم داره، ولی خب خیلی ها این قدرت رو ندارن. ولی این طور نیست که هنرمند نباشن. هیچ انسانی نیست که سطحی از هنر را نداشته باشه. بهره ای از حقیقت و واقعیت هنر در واقع نبره. خب پس در واقع وقتی که پای حقیقت اومد تو کار، پای ضلع سوم هنر هم میاد تو کار و اون عبارت است از حکمت، و در حقیقت رابطه هنر با حقیقت شناسی در حقیقت اینجا مطرح میشه. خب اصل سوم، اصل سوم از قاعده اول این بود، المجاز قنطره الحقیقت. یعنی چی؟ مجاز یعنی در واقع معبر، المجاز قنطره الحقیقت. برای همین مجاز در واقع میتونه پل باشه، قنطره یعنی پل، پلی که ما رو عبور میده. منتها اون چیزی میتونه قنطره باشه که ظرفیت معبر بودن رو داشته باشه، المجاز قنطره الحقیقت. خب ببین این یعنی چی؟ یعنی در حقیقت در هنر پای سیر و سیرورت تو کاره، پای شدن تو کاره. ببین اینجا هنر چه ارزش والایی پیدا میکنه با توجه به این سه اصل در قاعده اول. یعنی بحث سیر و سیرورت انسانه، بحث تعالی و ارتقای انسانه. چرا این سیر و سیرورت رو ما بهش تعالی اطلاق میکنیم؟ چون هر سیر و سیرورتی که تعالی نیست، برای اینکه در واقع این سیریست از نمایی از حقیقت به اون ساحت باطنی حقیقت. به عبارت دیگه ما از ساحت ظاهری حقیقت عبور میکنیم، میرسیم به ساحت باطنی حقیقت. اما ملا صدرا میگه اینجا باید شما توجه داشته باشید، وقتی از ساحت ظاهری میرسی به ساحت باطنی، خود اون ساحت باطنی نسبت به مرتبه بالاترش ظاهره. توجه میکنی؟ در واقع دقت بکن، اون مرتبه باطنی حقیقت نسبت به این سطح ظاهری معنا به شمار میاد، حکمت به شمار میاد، حقیقت به شمار میاد. ولی وقتی به خود اون رسیدی، باز خود اون میشه یک تصویر، یک صورتی و یک ظاهری از سطح والاتری از حقیقت. و این تا کجا ادامه داره؟ این تا ناکجا آباد ادامه داره؟ این منطق در قرآن کریم تحت عنوان آیه شناسی مطرح شده. هر چیز آیه است. آیه یعنی چه؟ آیه یعنی جز خود را نشان می‌دهد. آیه یعنی هر چیز را می‌بینی به عنوان، به عنوان یک حقیقت. خودش حقیقته و منتها به عنوان یک حقیقت برتر، به عنوان یک حقیقت والاتر در واقع ببین. خب وقتی رسیدی به اون، اونم باز خودش آیه است، اونم خودش آیه است. خب این تا کجا ادامه داره؟ این انتها نداره، این انتها نداره. فقط و فقط در عالم هستی یک موجود است که حقیقت را، محض حقیقت را در میابه، نه آیه ای از حقیقت را. و اون خود ذات حق تعالی است که حقیقت صرف است، صرف الحقیقه و محض الحقیقه هست. خب این نکته رو بگم و این بحث رو تموم بکنم. پس وقتی ما میبینیم که تو اصل سوم متوجه این معنا میشیم که المجاز قنطره الحقیقت، یعنی در واقع صورت اثر هنری یک معبر، یک مجاز قنطره است، یک پل و ما رو عبور میده به یک سطح والاتری از حقیقت و زیبایی حقیقت، اینجا در حقیقت ما متوجه میشیم که در هنر گشودگی و گشایش وجود دارد. یعنی در واقع هنر ما را در گذشته و حال متوقف نمی کند، هنر رو به سوی آینده داره. هنر در واقع ما را به طرف آینده می کشونه. به عبارت دیگر در هنر زمینگیری وجود نداره. ببین هنر مدرن، زیبایی شناسی استتیک، ما رو قل و زنجیر میکنه، یعنی ما رو نگه میداره و زمینگیر میکنه، گشودگی نداره، گشایش نداره. برای همین یک نظریه مطرح شده که هنر به پایان خودش رسیده. همطور که میگن فلسفه به پایان خودش رسیده، این نظریه مطرح شده دیگه، فلسفه به پایان خودش رسیده، فلسفه سیاسی به پایان خودش رسیده، هنر هم به پایان خودش رسیده، زیبایی شناسی به پایان خودش رسیده. اینا همه در واقع بیانگر این است که حقیقت شناسی ما، زیبایی شناسی ما صرفاً در صورت‌های ظاهری گرفتار شده و از سرآغاز خودش گسیخته، جدا شده. ببین هایدگر یه بحثی داشت که دو جلسه قبل آقای دکتر احمدی هم یه عباراتی رو از سرآغاز هنری، اثر هنری هایدگر مطرح کرد. منتها ببین با رسیدن به سرآغاز هنری در عالم انسانی ما به جایی باز نمی رسیم. در فلسفه اسلامی این مطرحه که درسته، خوب دقت بکنید، هر چیزی خودشو در سرآغازش نشون میده، هر چیزی واقعیت خودش را و حقیقت خودش را در سرآغازش، در خواستگاهش نشون میده، درست؟ حالا فلسفه اسلامی میگه ما اگر بخوایم این مسئله برامون حل بشه، ما باید برسیم به سرآغاز سرآغازها، اول اولها، برسیم به اون اولی که دیگه هیچ اولی قبلش نیست. تا اون حقیقتی که سرآغاز سرآغاز هاست کشف نشه برای ما و به راز و رمزش نزدیک نشیم، چون راز و رمز که هیچ وقت گشوده نمیشه، ولی میتونیم نزدیک بشیم، تا به اون نزدیک نشیم در واقع به حقیقت زیبایی و زیبایی شناسی، به حقیقت عشق و عشق شناسی، به حقیقت وجود و وجود شناسی، به حقیقت هنر و هنر پژوهی و به حقیقت کار هنری و به حقیقت اثر هنری ما نخواهیم رسید. خب بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه آینده. البته بعضی بحث ها تو اصل سوم موند، انشاءالله جلسه آینده ما ابتدا بحثای باقی مونده رو حول و حوش اصل سوم مطرح میکنیم و بعد میرسیم سراغ قاعده دوم که قاعده اول رو تعمیم میده در عالم انسانی و برای ما همون سرآغاز سرآغازها رو روشن میکنه. اینا حالا انشاءالله بهش خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
داشتم در خصوص اینکه خب بحثی که دارین انجام میدین و خیلی هم مفید هست در مورد خود ملا صدر هست، آیا توی فضای فلسفه اسلامی نزد بقیه حکما این بحث زیبایی شناسی و هنر آیا تطوری داشته مثلا، یا نگاه ها همینطور بوده مثلا ملا صدرا و فارابی که مثلا بحثای اجتماعی خیلی داره، اونا نگاهشون به هنر و زیبایی شناسی چی جوری بوده؟ و
ببینید خب فارابی که هم یک فیلسوف هنره هم یک هنرمند، فارابی به خصوص تو عرصه موسیقی یکی از نوابقه و کتابی هم که در باب موسیقی داره، موسیقی کبیر 1200 صفحه است که اخیراً هم چاپ شده. ببینید در مورد زیبایی شناسی و نسبت زیبایی شناسی با حقیقت شناسی همه فلاسفه اسلامی متفق القولند، یعنی هم فارابی هم ابن سینا هم سهروردی. چون اگر حالا من تو فصل اول همین کتاب بحثای اشاراتی آوردم از فارابی، ابن سینا، سهروردی، ولی در باب فلسفه هنر و ارتباطش با بحثای عشق شناسی و زیبایی شناسی و حقیقت شناسی واقعا این عرصه‌ای که ملا صدرا درش ورود پیدا کرده و نکاتی که بیان کرده، به خصوص بحث را آورده در عرصه اجتماعی و بحث را آورده در عرصه خانواده، این خیلی نکته مهمی است که ملا صدرا مطرح میکنه که در خانواده در واقع روابط بین زن و شوهر نباید منحصر و متوقف به صرفا روابط زناشویی باشه و در واقع بحث رو میکشونه به عرصه روابط عاشقانه که در واقع روابط متعالی هست و روابط معنوی و اخلاقی و زیبایی شناختی هست، نه روابط شهوانی، و بنیان خانواده بر اساس اون روابط استواره. و اگر بنیان خانواده بر اساس روابط زناشویی صرف استوار باشه، در واقع بسیار بسیار این بنیان لغزانی است. توجه میکنید؟ خب این در واقع بحثی است که ملا صدرا صریحاً بهش توجه کرده. فقط من اینجا یه نکته ای را عرض بکنم. ببینید حالا وقتی ملا صدرا این بحث را میکنه، بعضی ها میان و حالا تهمت هایی را مطرح میکنند، مسائل را مطرح میکنند. اولا یه نکته را من به شما بگم، از نظر ملا صدرا روابط زناشویی حتی در شکل حلالش اگر به افراط بینجامد، ملا صدرا قائل است که انسان به حیوانیت سقوط پیدا میکنه حتی در شکل حلالش. و قائل است به اینکه باید روابط زن و شوهر در خانواده به سطح متعالی عشق ارتقا پیدا بکنه. ببین این اصل بحث ملا صدراست که دیدگاه اون رو روشن میکنه و جواب خیلی از حرفا و بحثا رو در واقع میزنه.
از هنر میشه آیا بین عرفا که داری؟ مثلا خود ابن عربی هم فکر میکنم خیلی در خصوص عشق و این چیزها.
بله ولی این که بیان در خصوص هنر صحبت بکنن نه، خیلی جالبه. حالا من نمیدونم به اینا بحثا بشتونیم برسیم یا نرسیم، ولی ملا صدرا اصلا به قول خودش میگه صنایع لطیفه، صنایع لطیفه رو کمال انسان میشه مارد. خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. یعنی اگر کسی واقعا و خود وقت مثال میزنه و میگه صنایع لطیفه، مثلا شعر، داستان‌ها و حکایات و روایات غریب، یعنی شگفت انگیز و تعجب برانگیز، و نغمه و سایره، بعد میگه و سایره، اینا رو در واقع از کمالات انسان میدونید. توجه میکنید؟ خب واقعا اگر مسئولین عرصه هنر در جامعه کنونی ما این نگاه ملا صدرا که نگاه 400 سال پیش بود و داشتند میداشتند، وضعیت هنر امروز اینی نبود که هست. توجه میکنید؟
اللهم صل على